أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بصاحة قدسي حضرت أبا عبد الله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرمه. اللهم صل على محمد. ما در مواردی که خدمت سروران عرض کردیم گفته شد که به نظر میرسه که رؤوس اساسی دین رو خداوند به واسطه این که از حیث فطرت در وجود انسان قرار داده، که هم از حیث عقلی مقدماتش در وجود انسان هست، هم از حیث قلبی گرایش به اون حقایق در وجود انسان هست. بنابراین این امور به یک معنا بدیهی یا شبه بدیهی هن، فطری هن. یعنی قیاس و استدلالی داره که مسئلهیه که قیاسش با خودشه، استدلالش با در درونش نهفته است. یعنی مثل مثلا فرض بفرمایید که یک امر نظری که باید هم مسئله و موضوع و صغرا و کبرا و حد وسط و همه اینا رو توضیح بده آدم، بعد هم استدلال کنه تا فرد بفهمه یا به پذیره، نیست. فقط کافیه که گرد و غبار رو بکنه. شما ببینید، مثلا فرض میکنیم که ما مثلث را میشناسیم، که میشناسیم دیگه، میدونیم که یک شکلیه، سه ضلع داره و سه زاویه. ضلع رو میشناسیم، زاویه رو میشناسیم. منظور چیه؟ این که زاویه زیق و سعه داره، منفرجه و حاده میشه رو میدونیم که یک زاویه ممکنه، مثلا اینم میدونیم، مثلا اینم اضافه کنیم که یک دور کامل میشه 360 درجه و همه اینا رو هم بدونیم. یعنی با زاویه و درجات زاویه هم آشنا باشیم، بعد به این نمیرسیم که زوایای مثلث 360 است و زوایای مربع، ببخشید، مثلث 180 درجه است و زوایای مربع 360. باید برش دلیل اقامه بشه، با صرف توجه و دقت در اجزاء موضوع و محمود ما به نتیجه نمی رسیم. توجه فهمیدین؟ ولی حالا ببینیم این شکلی انسان رو می شناسیم و می دانیم که انسان مثلا فرض بفهمید که به طبیعتش زیاد طلبه. توجه فهمیدین؟ یک. دو، میدانیم که انسان به طبیعتش مثل حیوانات نیست که بتونه تنها زندگی کنه. پس هم به انسان و نحوه رفع نیازهاش که دقت کنیم، ببینیم بدیهی انسان خودش به تنهایی همه نیازاشو نمیتونه برآورده کنه. مثل حیوانات نیست، یه پلنگ تنها، یه فیل تنها، یا با یک مجموعه ای از خانوادش زندگی کنه. باید با مجموعه هایی از انسان ها، مجموعه هایی از خانواده های انسانی دیگه زندگی کنه. بدیهی دیگه، درسته؟ تا به انسان و نیازهای متعدد و متنوعش و بعد اینکه رفع نیازش چطور انجام میشه توجه کنیم، بداهتن میگه که انسان باید تو جامعه زندگی کنه نه فردی. این حالت عام اغلب دیگه، یکی ممکنه استثناءن یه نحوه دیگه زندگی رو داشته باشه. عموم انسان ها اینجوری هست، بداهتن انسان تو جامعه زندگی میکنه. دو، باز همین انسان رو که در نظر میگیریم و جامعه رو هم در نظر میگیریم، در کنار سایر انسان بودن، انسان ها بودن رو در نظر میگیریم و همین ویژگی طبیعیش رو که انسان به حد خودش قانع نیست، به تجربه میبینیم، هم در خودمون میبینیم دوست داریم بیشتر داشته باشیم، هم در دیگرانی میبینیم که این دوست داشتن رو دارن اعمال میکنند. خب بداهتن معلوم دست میدن، بدیهی میشه که جامعه نیاز به یک سری قوانین داره، وگرنه هر کی هر کی میشه. این دو. سه، از باب این که انسان رو باز در نظر میگیریم که محدودیت پذیر نیست، قانون پذیر نیست، خصوصا در جاهایی که مطابق میلش نباشه. بنابراین بداهتن میبینیم قانون نوشته شده توی کتاب به تنهایی فایده‌ای نداره، قانون نیاز به مجری داره، حکومت قوه‌ای میخواد که این قانون را اعمال کنه. قوانین و مجریان این قوانین به صورت مدون، اینا ما هیچ چیزی اضافه نکردیم، فقط انسان رو در نظر گرفتیم. ولی وقتی که مثلث و زوایا رو در نظر میگیریم به این نتایجه که مثلا اون 180 درجه باشد نمیرسیم، باید برهان اقامه بشه. تفاوت بدیهی یا شبه بدیهی، یعنی اونایی که یه مقداری با دقت بیشتر تو موضوع و محمول مسئله حل میشه، با اون چیزی که نظریه و استدلال میخواد این شکلیه. حالا شما ببینید مثلا اون یکی دوتا مثالی که یکیش از قانون علیت استفاده شد که فرمایش امیرالمومنین هم بود، کل قائم فی سواه و معلول، میبینه که خودش نیازمنده، نیازش هم خودش نمیتونه برآورده کنه، یا که اون در حقیقت بیانی از اون آیه سوره مبارکه سوره طور بود که ام خلقوا من غیر شیئن ام هم الخالقون. این چون بحثش گذشته دیگه اشاراتش رو میگیم که بحث به سر جای خودش برسه. اونا یک دسته. یا اینکه از فطرت انسان، یا اون برهان صدیقین که گفتیم واقعیت رو هر کسی قبول داره وقتی که این واقعیتی را که قبول داره گرد و غبار روبی میکنه در درونش، میبینه کدوم واقعیت شما قبول داری، میبینه که این واقعیت به هیچ عنوان عدم بهش عارض نمیشه، نه در گذشته، نه در آینده، نه در هیچ شرط و حال و وصف و موقعیتی. بنابراین واقعیتی که به هیچ عنوان بهش عدم عارض نشه میشه واقعیت نامحدود. یعنی آنچه در ابتدا آدم نمیدونست نامحدوده، صرفا فکر میکرد یک اصل واقعیتیه و بعد ممکن بود با واقعیت‌های محدود خلط کنه، همین که توجه میکنه میبینه نه، آنچه در ذهنش به عنوان واقعیت قبول داره وقتی که دقت میکنه از اون حالت عدم دقت خارج میشه، میبینه این واقعیت نامتناهیه. یعنی اولین چیزی که تو ذهن ما درک میکنیم اصل واقعیت عبارت است از حق تعالی. بعد این واقعیت های محدود شؤون و اطوار اون واقعیت هم که ما در ابتدا چون توجه نداشتیم شأن و ذی شأن رو با هم خلط کرده بودیم. فقط آمد گرد و غبار روبی کرد، گفت این واقعیت که شما میگین چه شکلیه، آیا عدم بهش حمل میشود یا نه، معدوم میشه یا نه. که باز چون دیشب گفتیم تکرار نمی کنیم اون گرد و غبار روبیشو، فقط در همین حد اگه کسی دیشب نبوده که واقعیت اگر کسی الان که هست، اگر در گذشته، آینده، در شرایط خاصی، در موقعیت ویژه‌ای باید از این که هست تغییر کنه تا واقعیت معدوم بشه. الان که هست باید این در یک شرایط خاصی معدوم میشه، بعد سوال میره رو اون شرایط، خود اون شرایط هست یا نیست، اگر نیست که تغییر پیدا نکرده، اگر هست که باز خودش واقعیت اثبات شده، یعنی از فرض عدمش اثباتش لازم میاد، اینقدر قویه این حقیقت، این حقیقت فوق‌العاده است. اینه که وقتی امیرالمؤمنین از صاحب سرش جناب کمیل از حقیقت سوال میکنه، ازت میگم به تو چه حقیقت، تو را چه به حقیقت، مالک و الحقیقه، که اون قیل روایت لطیفیه، سوال میکنه که مال حقیقه، حضرت میفهمند مالک و الحقیقه، تو رو چه کار به حقیقت. بعد میگه اول است تو صاحب سرک، من صاحب سر شما نیستم، اول است تو صاحب سرک. بعد حضرت میفهم بلا بلا که نیترشح و من، یه قطره ترشحی از آنچه در جان من است به شما میرسه، اون حقیقت بلنده، تو نمیتونی، چون حضرت که بخیل نیست برای بیان حقیقت، اون ظرفش هنوز با اینکه صاحب سر امیرالمؤمنینه نمیرسه به حقیقت. بعد چی داره؟ میگه من کسی هستم، من حقایقی رو درک کردم. حضرتم جواب بهش میدن که هیچی، تو درک نه، ترشحی بهت رسیده، چی فکر کردی؟ اون درک اون حقیقت روشش طور دیگه است، روشش پرسش و پاسخ، که اونم یه جمله بگه به عجب چیزی گفتی، ذهنم روشن شد، نیست، چون اصلا درکش با ذهن نیست، با انکسار درکش. بعد حضرت با این نحوه بیان و تربیت این انکسار رو برای این نفس مستعد، کمیله، آدم معمولی که نیست، نفس آماده است، حضرت تلنگر رو میزنن میشکنه، یه دفعه اصلا لحنش عوض میشه، به جای اینکه مثلا سوال کنه و بگه من صاحب سرم و کسی هستم و اینها، یه گدا رو رد نمی کنه، میگه من گدام، او مثلک تخیب و سائلن، مثل توی دیگه نمیگه من، میگه تو. یک کسی رفت خونه محبوبش، در زد، گفت کیه؟ گفت منم. گفت کسی خونه نیست، برو پیکارت. رفت. بعد مدت دوباره آمد، در زد، گفت کیه؟ گفت تویی. گفت بیا تو. تو منم هست، ورودی نیست. حتی اینا یه چیزی نیست، ما الان توی روایت میشنویم که اون یه جمله گفت، حضرت یه جمله فرمودن، بازشون یه جمله گفتن، حضرت جمله دیگه فرمودن، شد. نه، این تربیت حضرت در طول سالیان اون به اون جایی رسیده که حالا با یک جملاتی جانش مستعد گرفتن حقیقت میشه. وگرنه همین حرفا الان داره حضرت امیر به ما هم میگه. شکستیم؟ نه. وگرنه همون حرفا همین الان هم جاریه. شما خودتونو بزنید جای کمیل بگید. دو کلمه ای نیستش که مثلا گفته باشه اونم بگه حالا ما رو رد نکن. حالش تغییر شده، تغییر پیدا کرده. اون وقت گفتش که من اینجوری نیستم. حضرت فهموندن که چیزی بهت نرسیده، ترشوی بهت رسیده. بعد گفت تو اینجوری نیستی؟ او مثلو که آینه لطف و احسان خداست، فرد نادار ناچار بی بضاعت تهی دست را که هیچی ندارد. سائل دیگه، نه فقط بلدی گدایی کن. چی داری که اگه چیز داشت که گدایی نمی کرد دیگه. ناامید میکنه. بعد حضرت اینجا باب حقیقت رو بروش باز میفهمن. بعد میفهمن حقیقت این است. جملاتی گفتن، خود جملاتش سنگینه، ولی اونا حضرت بین حضرت و بین او جمله رد و بدل نشده، حقایقی القا شده، منتها ظرفش یک سری جملات بوده. بعد حضرت یه چیزی بهش میگن، عرض میکنه که زدنی بیانن، بیشتر. دوباره چیز دیگه میفرمن، میگه زدنی بیانن. دوباره چیز دیگه میفرمن، میفرمن این آخرشه دیگه. عطف السراج فقط طلع الصبح، چراغ رو خاموش کن، خورشید را ببین. حقیقت با این که گفتم تأمل کنی، حالا میتونی بیابی ببینی. اون از روایات قامز فضای عرفان هم هست، همین روایات حقیقتی که حضرت امیر و کمیل بینشون رد و بدل شد. قبل از این که داشتیم این مسئله رو عرض میکردیم که آنچه به صورت فطری در جان، در هم ضمیر انسان، به صورت در قلبش و هم در فطرت عقلیش و فطرت ذهنیش بیان شده. مثال زدم الان دیگه اول جلسه که تفاوت اون منظورمون از بدیهی را با نظری، با همون بحثی که گفتیم روشن میشه. گاهی وقتا مثلا مثل این میمونه که آدم میبینه، مییابد که به یک چیزهای امید داره، وقتی که هیچ وقت به هیچ کسی امید نداره. این همون چیزیه که قرآن تو بحث اون کشتی ذکر میکنه. که وقتی تو کشتی قرار گرفتن و در معرض بلا قرار گرفتن میبینه که قطع امید نمیشه. این یک. دو، در حالی که امید به امور محدود به هیچ عنوان نداره. الان بگم به کی امید داری؟ یک انسان؟ نه. مثلا یک کشتی؟ نه، کشتی نیست در اطرافش. این هم اختصاص به فردی دون فرد نداره، همه اینجوری هن، چه تو کشتی باشن چه تو اوج آسمان باشن، تو هواپیما، چه تو ماشینی باشن که الان در معرض یک سقوط، به هر کیفیتی هر جا باشه میبینه این هست. این یک. پس این امید، امید شخصی نیست که بگیم من امید داشتم، که بگم خب حالا تو اشتباه کردی، بی خود امید داشتی. این امید نوع انسانیه، همه انسان ها با هر ادبیاتی با هر سابقه فکری میابند که در زمانهایی که به امور محدود امیدی نیست، امید قطع نمیشه، محو نمیشه. این یک. پس باید طرف امیدی باشه. طرف امید چه شکلی؟ که همه جا به هر کسی اشراف داره. یعنی اون فرد که تو آسمان تو هواپیماست یا تو دریاست یا توی مثلا در بالای کوهی قرار گرفته، نه هر چیز، تو هر شرایطی وقتی که به خودش رجوع میکنه میبینه همونی که تو آسمان بهش امید داشت همونیه که تو دریا بهش امید داره. چند تعدد نداره، یک قدرتی که قاهره. اصلا وقتی هم توجه کنه که من به امور محدود امید ندارم، پس معلوم میشه که این امیدش به امر نامحدوده، به یک وجود نامتناهیه. بعد این وقتی که خودش رو گرد و غبار روبی میکنه میبینه این هست. بعد دوباره توجه میکنه، میبینه استدلال نیست اینا، مثل که بگیم زوایا رو فهمید، درجه زاویه رو فهمید، مثلث رو فهمید، حالا اینا رو گرد و غبار روبی کنه 180 رو از توش بیرون بکشه. نیست، این هرچی اینا رو بفهمه 180 درجه بودن بیرون نمیاد، نیاز به استدلال داره. اما وقتی که خودش رو میبینه که این شکلیه، سایر انسانها رو میبینه اونا هم همین شکلیه، اختصاص به فردی نداره. ضمن اینکه این اختصاص میفهمه که این اختصاصی خودش نیست. این دو. سه، بعد میبینه که این طرف این امید یک موجودیه با قدرت محض و نامتناهی. چهار، حالا یکی ممکنه بگه این امید، امید وهمیه. وقتی که نوع انسان ها بود دیگه وهم نیست، وهم مال یک دو سه جمعی، تربیت خاصی، شکل خاصی، یعنی این امر وجودیه. اگر امر وجودی شد طرف میخواد، چون بعضی از امور هستن که یا نیستن یا با هم هستن، نمیشه که یکی یک طرف باشه اون طرف نباشه. توجه فهمیده؟ مثل چی؟ مثل عشق. عشق طرفین میخواد، اگر باشه حتما یک طرف عاشق هست یک طرف معشوق. بگن عشق هست، خب عاشق که این آقا، معشوق که نداره، معشوقی نداره بشه، معنا نداره اصلا، محاله. ابوت، پدری، این آقا پدر، پدره، کو بچهش، هنوز ازدواج نکرده، اصلا محاله. اگر ابوتی بود حتما ابو ابن باید باشه، طرف باید داشته باشه. اگر محبتی بود حتما محب و محبوب باید باشه، نمیشه یک طرف محبوب باشه. بگن خب این معشوقه. خب کی عاشقشه؟ هیچ کس. توجه فرمودید؟ محاله. یکی از اون امور امیده. اگر امید بود باید امیدوار و اون طرف امید باشه. محال امید باشه، مثل همون که محال ابوت باشه ولی ابو ابنی وجود نداشته باشه. اگر امیدی هست وجودی، طرف امیدوارش هم هست، حتما طرف امیدش هم لا محاله باید باشه. منتها اینو قرآن وقتی که بیان می‌فرماید، وقتیه که فرد این رو می‌یابه در درونش. با چی؟ با قوه قلبی خودش. یعنی اول خدا رو می‌یابه، بعد می‌خواند بهش. چون اصلا قرآن می‌فرماید که این مشرکه. اذا دعو الله اذا رکبوا فی الفلک دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. مشرکه ولی در دریا خدا رو چجوری میخواند؟ دعو الله مخلصین، نه خائفین، نه در ترس خدا رو میخواند. دیگه چاره ای نداره. کی میشه مخلص مشرک؟ مشرک معنا نداره مخلص بشه، مگر اینکه شهود کنه. اونجا شهود میکنه تو اون موطن، خدا رو مییابد. به همین خاطره که دیگه اونجا شرکش میریزه. میبینه همه اون چیزایی که غیر او بود وهم بود، بعد میخواند. اونجا صحنه وجودی این مسئله است، صحنه قلبی این حقیقته که این حقیقت رو قلبن مییابد و بعدم بهش امید داره، متعاقبش هم او رو میخواند. این ست. اما در وقتی که ما از اون ساحت آمدیم پایین، از کشتی پیاده شدیم، هواپیما به سلامت رسید، در حالی که گفتن احتمال سقوط داره، تو اون لحظه سقوط اون شکلیه، اما وقتی که آمدیم پایین، حالا همون حقیقتی رو که میافت، چه مؤمن بود چه مشرک، مؤمن باشه مشرک باشه، ملحد باشه آتئیست باشه، خدا ناباور باشه، اون وقت دعو الله مخلصین له الدین. فرعون باشه، فرعون وقتی که میگه آمنتو بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل، اونجا واقعا گفت، ولی دیگه اونجا جا نداشت، چون حقیقت براش روشن شد. اگه یه لحظه قبلش میگفت، یعنی هنوز تو اون لحظه آخر نگفته بود، قبول شده بود حرفش. گذاشت وقتی که اسرائیل رو دید گفت، اونجا دیگه جای توبه نیست. ولی اون لحظات قبل از این که چشمش به عالم برزخ باز بشه، اگه این حرف رو گفته بود، کار نداریم. قبل از این که اونجا میابد و میگه، وقتی که از اونجا آمدیم پایین، حالا با ذهنمون همون حقیقت رو قبار روبی بکنیم، میبینیم ما در لحظاتی که به هیچ امر محدودی، نه پولمون، نه خودمون، نه دیگری، نه انسانی، نه حیوانی، نه جنی، نه ملکی، به هیچ چیز امید نداریم، امیدمون منقطع نمیشه. امید موجود است، یک، وجود داره. دو، این امید که وجود دارد به امر نامحدوده، چون به محدودها نیست. سه، این امید فردی و شخصی نیست، در نوع انسانی هست. چهار، این امید باید طرف داشته باشه. شکلش ظاهراً مثل استدلاله، ولی ببینین استدلال نبود، فقط لوازم حرف رو گفتیم. به این کار میگن تنبیه، تبیین، نه تعلیل. یعنی قیاس و استدلال در درون خودش بود، فقط ما به لوازمش توجه نداشتیم. ایجاد توجه کرد. یا مثل محبت، براهینی که در قرآن آمده، براهینیه که بر اساس به همین وزان آمده. حضرت ابراهیم میگه که لا احب الافلین، من آفل رو دوست ندارم. خب اونم باید بگم خب دوست نداشته باش، به ما چه مربوط، ما آفل رو دوست داریم. اگر یه امر شخصی بود جوابش این بود دیگه، این اولا، به ما چه مربوط شما چی دوست داریم، ما همین آفلی که یادگار پدرانمونه خیلی دوست داریم. حضرت ابراهیم که نیومده بگه من چی دوست دارم چی دوست ندارم، که بعد بگن هر چی میخوای دوست داشته باش، هر چی هم نمیخوای دوست نداشته باش، مثلا دوتا حرف بی ربط هم بزن بگم به خودت مربوط، بحثش اینجا اصلا یه حرف نامربوط زدی شما، درسته؟ مثلا اینکه یکی بگه من خیلی دوست دارم مثلا فرض بفرمایید زمایای مثلث 180 درجه باشه، من ثانیاً مگه اصلا تو بحثای علمی جای دوست دارم دوست ندارمه؟ دوست داشتن و دوست نداشتن مال کجاست؟ مال عقل عملیه. نفرت و محبت جایش عقل عملیه. اثبات و استدلال چی درسته چی غلطه مال عقل نظریه. مثلا که حالا دوست، من خیلی دوست ندارم، اصلا دوست ندارم زوایای مثلث 180 باشه، دوستم 200 درجه باشه، میگم به درک دوست ندارم. دوست داشتن تو اگه جای این بحثاست اصلا، ما دوست داریم اینو، پس معلوم میشه که این دوست داشتن باز همون حد استدلالیه مثل امید، که دیگه این رو ورود نمی‌کنیم، مفصل شد اون کتاب خدا در آینه عقل و عشق توضیح دادیم. غرض این که این نحوه تبیین ها، نحوه تبیینه در حقیقت، تبیین جلب توجه به امریه که در وجود انسان هست، استدلالش با خودشه به این کیفیت. پس یک امر روشن و بیانیه، یه منتها دیگه شبهات و مسائل مختلفی که هست، مثلا میگن که دیشب یک جنبندی کرد، به عنوان مثال مثلا میگن که دین عامل انحطاطه. اینو یک نکته بگم که این خیلی مهمه و اینو همیشه خاطر شریفتون باشه، چون خیلی وقتا از عدم تعجب به این نکته ماها زمین میخوریم. یه وقتی خدا رحمت کنه استاد ما، یادم نیست چه موضوعی، یه شبهه‌ای درست شده بود، حالا اون ریز موضوعش یادم نیست، فرض کنین این شکلی که شما چه حرف مفتی میزنین، علی خودش با خلفا رفیق بوده، دخترشو داده به عمر، واقعا هم داده هست تو تاریخ، البته دو تا نقله، یکیش میگه نه، یکیش میگه آره، که اون آره قوی تر هم هست، که دخترشو به خلیفه دوم تزویج کرد. مثلا این، یا شما اسم بچه‌تون رو حاضرین ابوبکر و عمر و یزید و معاویه بذارین، خب علی گذاشته، ابوبکر گذاشته، عمر گذاشته، که این توی این چیزایی هم که توی جزوه هایی که تو عربستان جوونا میرن اینا رو قشنگ میگن، که مثلا آخونداتون اینا را حقایق را بر شما پوشوندن، عباس رو میگن ولی ابوبکر ابن علی رو نمیگن، اونم شهید شد تو کربلا، عثمان ابن علی رو نمیگن. خب اگه واقعا اینا قاتلان همسرش بودن، با چه منطقی اسم قاتل زنش رو گذاشت رو بچهش؟ تجربه فهمیدین؟ حالا من نمیخوام اینا رو پاسخ بدم، خب نکته مهمتر رو که میخواستم فقط گزندگیشو ببینین، پاسخشو میخوام از طریق دیگه ای بدم، چون این مسئله خیلی محل ابتلاست. همیشه اونایی که میخوان مرام باطلی را القا کنن و حقی را منکوب کنن، اگر شد حق و اونم شد باطل، اگه واقعا حقی حق باشه مستحکمه. توجه فهمیدین؟ حق یعنی اونی که برای شما میتونین که دلیل بیارین. اگر یه چیزی بود که گفت من حقم ولی هیچ دلیلی برای خودم ندارم، این دیگه حق نیستش که. تعجب. یه کسی گفتش که من میخوام یه واقعیت تاریخی رو بگم که هیچ کس تا حالا نگفته، هیچ کس هم نشنیده، تو هیچ کتاب و سندی هم نیامده. خب یعنی میخوام چرت و پرت بگم دیگه. تعجب فهمیدی؟ چطور حقیه که هیچ سندی براش نمیشه اقامه کرد؟ این اتفاقا اگر نشه بر چیزی دلیل اقامه کرد، دقیقاً یعنی باطل. و من ید امع الله الهن آخره لا برهان له بهی فإنما حسابه عند ربه. این لا برهان له بهی تو پرانتزه وصفه، جمله اینه. و من ید امع الله الهن آخر، کسی که شرک بورزد، خب این جمله شرط جوابش چیه؟ فإنما حسابه عند ربه، حسابش نزد خداست، حسابش رو میرسه مثلا خدا. البته این نیست معنای جمله. انما حسابه عند ربه در یک واقعیت تکوینیه، نه صرف تهدید، گرچه بوی تهدیدم ازش میاد. خب کسی که شرک بورزد حسابش نزد خدا رسیدگی میشود. این جمله دیگه وسط این جمله شرط و جواب شرط خدا یه پرانتز باز کرده، اینجوری شد و من ید امع الله الهن آخر که لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. کسی که شرک بورزد که شرک باطل است، برهان بردار نیست، حسابش با خداست. بر باطل نمیشه برهان اقامه کرد، حقه که برهان پذیره، دلیل برداره. باطل با مغالطه جلو میره. درست شد؟ چی بود حرفمون؟ حق دلیل داره، باطل دلیل نداره. پس باطل چجوری حق رو بزنه زمین و خودش رو عرضه کنه؟ راهش چیه؟ خیلی روشن. تو ادله حق مغالطه کنه دست شده و در بیان خودش هم مغالطه کنه. منتها چون تو اصول کلی معمولا این شکلیه، تو اصول کلی نمیتونن وارد بشن، خیلی وقتا از امور جزئی، چون امور جزئی مسائل ریزه و ذهنها بهش اشراف زیاد ندارن، از اونجاها وارد میشه. توجه فرمودین؟ مثال بزنم، شما میخواین یه خونه بگیرین، میخواین مثلا خونه بخرین، عقل حکم میکنه که چیشو آدم ببینه؟ اون فضای کلان خونه دیگه، چند متره، حیات داره نداره، بعد مثلا فرض کنین استحکامش چجوریه، چند سال ساخته. کدوم آدم عاقلی میگه که نه این کابینتاش خوب نیست، من این خونه رو نمیخوام؟ درسته؟ حالا وقتی که میخواد مغالطه کنه، این امور ریزی رو که حالا یا بعضن درسته یا بعضن غلطه، بعضیش درسته، مثل این که حضرت امیر به عمر دختر دادن، بله درست، یا اسم بچه هاشون ابوبکر و عثمان گذاشتن، اسم خلفا رو گذاشتن. بله درست. یا از بعضی از اموری که غلطه، مثلا شما تو نهج البلاغه ببینین یه خطبه یه این عنوان رو بعد سرچ کنین، لله بلاء و فلانن، در بعضی از نسخ نهج البلاغه داره لله بلاد و فلانن، بزنینش. فقط قام العود، آوردین؟ و الناس و ذهب و الناس متحیرون. بله. فقط قوم العمد عود، پیدا کردین؟ بخونید بدین، به همونجا بخونینش. خطبه چندمه؟ این خطبه از خطب نهج البلاغه، بگن در وصف عمره، لله بلا بلاد و فلانن یا بلا و فلانن، خدا فلانی رو خیر بده. اسم نمیبره حضرت کیه. فقط قوم العود، عود یعنی کجی، ناراستی، ناراستی ها رو راست کرد، خیلی مستحکم بود در بحث اصلاح معایب. و داول عمد، و مشکلات رو هم مداوا کرد، بیماری ها رو درمان کرد. و اقام السنه و خلف الفتنه، سنت رو اقامه کرد، سنت پیامبر رو، و فتنه رو چه کار کرد؟ کنار انداخت، پشت سر انداخت. ذهب نقی الثوب، از این دنیا رفت در حالی که پاک دامن بود، پاکیزه، پاکیزه بود. قلیل العیب، عیبش کم بود. این پس حتما کیه؟ معصوم نیست، معصوم معنا نداره بگه قلیل العیب. اصاب خیرها و سبق شرها، خیرش به مردم رسید و سبقت پیدا کرد، شرش نرسید به مردم. ادا الالله طاعته، طاعتش رو به سمت خداوند ادا کرد. و تقاه به حقه، حق تقوا رو هم رعایت کرد. رحل، کوچ کرد از این دنیا. و ترکهم، مردم رو رها کرد. فی طرق متشعبه، منتها مشکل اینجا بود، رفت و مردم رو ترک کرد در راه های متعدد و متشعب. لا یهتدی فی هزال و لا یستیقن المهتدی، که در اون راه های مختلف و خیلی پراکنده فرد گمراه دیگه هدایت پیدا نمی کنه و فرد هدایت یافتم یقین نمی کنه که همین درسته یا نه، نکنه اونا درست میگن، نکنه اون سمتی ها درست میگن. اتفاقا اینم هم همینجا این آورده، اینو میگن راجع به خلیفه دومه حضرت امیر فرمودن. این تو نمیدونم کوچه از تو سایت آوردن نه از تو کتاب. سوالش همینه، آیا منظور امام علی از لله بلا و فلانه در خطبه 228 عمر است؟ بعد میگه که دو تا از شارحین نهج البلاغه، ابن عبدالحدید و عبده، گفتن عمره. بعد میفهمد که بعد ایشون پاسخ دادن، گفتن چهار تا منظوره، یکی عمر باشد، یکی عثمان باشد و مذمتش کرده باشه، یا مقصود برخی از یاران حضرت باشه که به ابوذر یا سلمان حملش کردن. گفت چهارمی هم این که نه، مقصود عمره ولی حضرت تقیتن گفته. بعد این ایشون پاسخ داده که این سخن با سخنان دیگر ایشان درباره خلفا منافات دارد، که مثلا اونجا مثلا مذمت کردن مثلا تو خطبه شیخ شقیه. بعد احتمال دیگه که این که شاید سخن امام کنایه از عثمان باشد و مذمتش باشه، که البته شما ملاحظه فرمودین که این توش مذمتی نخوابیده بود. بعد میگه مقصود اصحاب حضرت باشن. بعد از قطب راوندی که از اجلای علمای ماست نقل کرده که منظور از فلان را برخی از اصحاب حضرت گفتن، بعضی از اصحابش را که سیره نیکو داشتن تمجید کرده و این شخص پیش از فتنه‌ای که پس از رسول خدا اتفاق افتاد از دنیا رفته است. این شخص یعنی در فاصله رحلت رسول خدا و سقیفه، مثلا خب سقیفه کی بود؟ پیامبر که از دنیا رفتن دوشنبه. سقیفه کی بود؟ همون دوشنبه. فاصله نشد که. ممکن است مقصود مالک اشتر باشد، شاید از باب تقیه باشد. آخرش هم گفتن نتیجه آن که اگر مقصود از فلان عمر باشد باید کلام حضرت را تأویل ببریم و از باب توریه و اشاره بدانیم. یعنی حضرت منظورشون چیز دیگه بوده، حالا این مثلا تقیتن. سپس که چنانچه سیره اهل بیت هست که در مواردی تقیه میکنن. خب باید گفتش که بعد نهج البلاغه کی صادر شده؟ در زمان حکومت حضرت، در زمان خلفا نبوده که تقیه کنن. که ضمن این که کدوم اصحابه که سنت رو اقامه سنت، نه عمل به سنت، اقامه سنت یعنی کار اجتماعی، و خلف البدعه، بدعت رو کنار بندازه. بعد ترکهم میفهمد با رفتن این فرد، این حتما باید جایگاه اجتماعی داشته باشه، یعنی باید حاکم باشه، که وقتی که حاکم رفت مردم متحیر میشن، وگرنه یه فرد عادی بره که اون منظور نظر عموم نیست با رفتنش متحیر بشن. یا مثلا خطبه دیگه ای که تو نهج البلاغه هست، حضرت به عمر میفرمان، هم به عمر هم به عثمان میفرمان که تو قائمه اسلام هستی، تو رکن خیمه اسلامی. وقتی که میخواد بره تو جنگ فارس شرکت کنه، یکیشون هم تو جنگ روم میخواست شرکت کنه، آمد با حضرت مشورت کرد. هر دوتا آمدن مشورت کردن، هم عمر هم عثمان. یکیشون تو نهج البلاغه هست، یکیش نیست. بعد گفت برم، گفتن نه، به خاطر اینکه تو اگر بری تو رو میکشن و مصلحت نیست تو رو بکشن، تو قائمه اسلام هستی، عرب به تو پشت گرمه. اینم گفته شده هستم. از این موارد خب زیاد دیگه، توجه فهمیدی؟ میخواستم عرض کنم که گاهی وقتا به اموری این تکیه میشه که بعضیاش حالا دروغه. مثلا ما این خطبه‌ای که الان خوندیم به اعتقادمون به اشتباه به امیرالمومنین نسبت داده شده. این راجب عمر هم هست، ولی خانومی گفته این حرف رو راجب عمر، بعدن مشهورش کردن که علی گفته و بعدم تو نهج البلاغه راه یافت. عبارت همینه که یک زنی وقتی که عمر مرد گفتش لله بلا و فلانن فقط قوم العود و داول عمد الاخرش. ولی اون یکی دیگه نه، به امیرالمومنین نسبتش ظاهراً ثابت شده است که حضرت میگن تو نرو، تو قائمه اسلامی، عرب به تو پشت گرمه، اگه تو بری اینجی شکلی میشه. بالاخره متفاوته، گاه به راست گاه به دروغ مطالبی نسبت داده شده. حالا من چی میخواستم بگم؟ اینا رو گفتم ذهنتون پر از اشکال شد دیگه، درست شد؟ و هیچ کدومشم جز همین ادعایی که کردم که این خطبه از امیرالمومنین نیست، که سندم براش اقامه نکردم، پاسخ نگفتیم. اینا رو گفت میگن که حضرت علی با خلفا رفیق بوده، بهش دختر داده، اسم بچه هاشو گذاشته. پس شما چرت و پرت میگین. یه همچی چیزی، حالا من دقیقا موضوعش یادم نیست، ولی یه همچی مسئله رو من خدمت استادمون عرض کردم، شایع بود. حالا اون وقت شبکه های اجتماعی نبود، ولی شایع شده بود. ایشون جواب ندادن، خودم بی خود اینا رو مطرح میکنم. بعد حرفشون چی بود که جواب ندادن؟ گفته اینا رو بی خود مطرح میکنن. اون میخواد با یک امر فرعی چیکار کنه؟ کل اعتقاد شما رو زیر سوال ببره. اصلا داره شما رو میکشونه تو جاده خاکی. تو اینو بگی، بعد یکی دیگه بگی، اونم آخرش هم یه جایی نتونی جواب بدی بگی آره راست میگه، آره این راست میگه. اصل این باید همیشه حواس ما باشه که اصل را با فرع اشتباه نگیریم. بگیم وایسا یه لحظه، اصل اختلاف بنده و شما تو چیه؟ اینکه آیا پیامبر وسیعی انتخاب کرد یا نه. میخواد اسم بچهش هرچی میخواد بذاره، همه بچه هاشو بذاره یزید و معاویه. بگم اصل مسئله است. تجربه فهمیدین چی شد؟ خیلی لطیف، چون اینا گفتم هم ریزه، مثل اون کابینت است، به چشم میاد، بعد دادم میگه میخونه نپسندیدم. همین پیغمبر به اندازه ابوبکر شعور داشت یا نداشت؟ که وقتی که داشت میمرد گفت من برای حفظ اسلام، انسجام مسلمین، طوایف اسلامی که اینا متفرق نشن، متشدد نشن، اسلام آسیب نخوره، به جای گزینی خودم عمر رو انتخاب کردم. کاتبش هم عثمان بود. کتاب هم وسطش از هوش رفت، عثمان نوشت، بعد گفت چی نوشتی؟ اون گفت بسم الله، قش کرد. بعد این خودش ادامه داد. بعد که به هوش آمد گفت کجا بودیم؟ گفت شما اینجا گفتیم، منم بقیهش اینجوری نوشتم، که معلوم میشه از قبل مشخص بوده بین خودشون که این را از همون ساعت اول امیرالمؤمنین فرمودن. فرمودن لقد تشتر زرعیها، گفتن پستانی را بدوش که بعدن اون یکی به تو پاس بده، اون یکی پستان دیگه خلافت را. اتفاقا ابوبکر را عمر آورد سر کار، عمر را ابوبکر، چون تو شورای شش نفره عمر سخنگوی مهاجرین بود. یعنی روشن بود برای خلق الله هم که این یه بدبستونی هایی هستش، از قبل هم مشخصه، حتی از زمان پیامبر که تو اون بحث صحیفه هست که فعلا به اون بحث کار نداریم، که نوشته بودن و امضا هم کرده بودن و زیر کعبه هم پنهان کرده بودن صحیفه رو، که میخوان چی کار کنن، نقششون برای آینده اسلام چیه. اون وقت این آقا گفتش که حالا میپذیریم آنچه گفته رو، که من برای حفظ اسلام، منافع مسلمین، عدم آسیب و لطمه به این پیکره مسلمین و اسلام، ایشون رو انتخاب کردم. خب حالا شرایط زمان بعد از مرگ ابوبکر شرایط بحرانی تری بود یا شرایط بعد از رحلت رسول اکرم؟ خب طبیعیه، اصلا رده که میگن این مرتد شدن عده بعد از پیامبر بود دیگه. خب اگر کار پیغمبر درست بود، باید به سیره پیغمبر عمل میشد، کتاب خدا و سنت. چون بی خود کردی، انتخاب کردی. اگر کار پیغمبر نادرست بود، کار شما درست بود، خب شما از پیغمبر افضل، یعنی عقلت به چیزایی رسید که پیغمبر عقلش نرسید دیگه. خلاف سنت عمل کرده به قول خودشون، چون میگن پیغمبر کسی رو انتخاب نکرد. خب کی گفت شما انتخاب کنی؟ از پیغمبر فهمتری؟ سومی هم با انتخاب آمد دیگه، منتها با انتخاب تو 6 نفر. این اتفاق من یه بار مکه بود، مدینه بود، یادم نیست، با وهابی آمد بحث کرد، ما هیچ وقت شروع به بحث نکردیم، خودش آمد یکم صحبت کردیم، گفتش که اینا شما به خلفا حرف نامربوط میزنین. گفتم نه، ما اتفاقا من اعتقادم اینه که خلیفه اول هم از پیغمبر دلسوزتر بود، هم از پیغمبر فهمیده تر بود. گفت مسخره میکنی چی؟ بکم برشفتم. گفت نه، گفتم نه، واقعا میگم. همینا یادآوریش کردم. گفتم چی کار کرد؟ انتخاب که کرد، بچه انتخاب کرد. گفتم خب عقل پیش شعورش نرسید دیگه، شعورش از پیغمبر بیشتره. دو، دلسوزیش هم بیشتره، که این دلسوزی پیغمبر برای امتش نداشت. یعنی آدم حواسش باشه توی این خطوط فرعی گاهی وقتا آدم رو میکشن. حالا اسم بچه چی بود؟ من عقلم نمیکشه چرا اسمش ابوبکر گذاشت، من قرار عقل من به همه چی بکشه. اینم هم یکی از هزاران چیزی که نمیکشه. تجربه فرمودی؟ آیات قرآنی که دال بر اینه، دلائل عقلی که دال بر اینه، روایات متواتری که دال بر اینه، کتاب، سنت، تاریخ، عقل حکم میکنه که آدم یه آدم. اصلا گاهی وقتا حرفایی که این عامه اهل تسنن میزنن، اگه بدونن چی میگن شلاق داره. اگه بدونن چی میگن، یه توهین عظیمی به پیغمبر میکنه، میگن بیشعور پیغمبر معاذالله. خودش میگه حجت الوداع، یعنی من دارم میمیرم، سال آینده حج را نخواهم دید. بعد امتم میدونه که درونش چجوریه، پر از منافقه، دائم زلزله ایجاد میکردن تو مملکت. امت یک دست هم تا چیزی یک دست بودن، رها کردنشون بیعقلیه، چون بالاخره افراد فهمشون متفاوته، نفوذها متفاوته. قرآن میفرماید عصبه بودن خیلی هاشون. خب یعنی آدم بیشعور دیگه، میگه من دارم میمیرم، به همه هم اعلام میکنه، فقط مرگش رو اعلام میکنه. خب مرگش برای چی اعلام میکنه؟ بدانید آگاه باشید که من دارم میمیرم، که چی بشه؟ اصلا اعلام حجت الوداع چه ضرورتی داشت بگه این حجت الوداعه؟ چه ضرورتی داشت بگه دیگه رفیق من من رو خوانده و من اجابتش دارم میکنم؟ ضرورت داشت؟ چه حکمتیه توش جز این که متمرکز کنه بر نفر بعدی؟ مگه سایر انبیا اعلام کردن که ما تا 6 ماه دیگه میخواییم بریم؟ حضرت سلیمان وایساده بود داشت سپایانش میدید، اجل آمد سراغش رفت. خودشون البته نمیدونن چه حرف لازمه، یه حرفشون نمیدونن چی میشه، وگرنه بعد از دم خوابید همه رو شلاق زد. که بیشور تو به پیغمبر داری توهین میکنی. تازه هیچ میگن هیچ تو کلمه نگفته. تازه اگر همینم میخواست بگه من تعیین نمیکنم، باید میگفت من تعیین نمیکنم، خودتون بشین این ملاکا. این رئیس جمهور زپرتی یه جا میخواد رئیس جمهور بشه، 20 جا مثلا استعلام میکنن ازش. یه قوه مقننه یه گوشه جهان رو دون در سطح ظاهری که میخواد بیاد یه جولانی بکنه و حالا دروغ بگه بره، خیانت کنه و بره، یا یه خدمتی بکنه. مگه این مقامات مقاماتیه که باش شوخی بشه کرد؟ مگه با علو میشه شوخی کرد؟ مگه با امامت و وصایت و ولایت میشه شوخی کرد؟ بله نگفت دیگه. یه جمله یادم آمد بخونم اگه تمرام داشته باشم بد نیست. اینو یه فرد تقریبا خبیثی گفته این حرف رو، ولی خب جالبه. یه آقایی به نام شاه ولی الله دهلوی یه پسری داره به نام عزیز الله دهلوی. پدر و پسر از دشمنان اهل البیت، دشمنان شیعه. یه کتابی نوشت پسرش عزیز الله که این کتاب خونهای زیادی رو ریخت رو زمین، یعنی تو عراق، تو هند، اینا ساکن هندن، خونهای زیادی باعث شد ریخته بشه. سنی ها حمله کردن، شیعه ها رو قلع و قمع کردن. بعد که مرحوم میر حامد حسین هندی که ما متاسفانه بزرگان خودمون رو اصلا نمیشناسیم، این یک کسیه که شاید بگیم در تاریخ مثلش در دفاع از ولایت نداریم. القدیر رو که شما ببینین، القدیر کل 11 جلدش، حالا بخش زیادیش که اشعار و اینهاست، عمده حرفای القدیر که القدیر هم خونده نمیشه متاسفانه، تو این دو سه جلد اوله. و عمده این دو سه جلد برگرفته شده از جلد اول کتاب ابقات الانوار میر حامد حسین هندیه. این بزرگوار یک شخصیت عجیبیه، خیلی شخصیت عجیبیه. اون کتابش اگر بود 70-80 جلد میشد در امامت. ابقات الانوار همش نمونده متاسفانه، چاپ هم نشد دیگه. اخیراً یه مختصری ازش چاپ شده و یه مفصلتری هم آقای میلانی چاپ کرده. تو این ابقات، اصلا این ابقات رو در پاسخ کتاب عزیز الله دهلوی نوشته و قوغا کرده تو این کتاب. عرض کردم علامه امینی اکثر مطالبشون به ناظر به عقبات، ابقات، ابقات الانوار. این بابای اون دهلوی، ولی الله دهلوی، یک کتابی داره به نام التفهیمات الالهیه. تو اون کتاب خیلی جسارت کرده، مثلا میگه که خلیفه اول که به خانه فاطمه حمله کرد کار خوبی کرد، چون یه عده ارازل و اوباش اونجا جمع شده بودن. این اتفاقا بزرگواری کرد، خودشو با خطر مواجه کرد که اسلام رو مثلا پاک کنه، از جمع و جور کنه، مثلا فتنه رو، فساد رو از جامعه جمع کنه. بعضی این شکلی با افتخار میگن. یه حافظ ابراهیم مصری هم هست بهش میگن شاعر نیل، اونم همین حرف رو در قالب شعر آورده که میگه که و قولت لعلی قالها عمر اکرم بسامعها اعظم بملقیها حرقت دارک لا ابقی علیک بها الم تبایع و بنت المصطفى فیها ما کان غیر ابو حفص یفوه به امام فارس عدنان و حامیها. میگه که یادت بیار اون فرمایش عمر را که در مقابل علی چنین گفت، قالها عمرو. بعد میگه که هر دو بزرگوارن، هم گوینده هم شنونده، اکرم به سامع، اکرم به سامع ها شنوندش را که علی باشه اکرام کن. چه فرد بزرگواری بود. اعظم به ملقی ها، اونی هم که این سخن را القا کرد رو خیلی بزرگ و عظیم بدن. خب چی گفت؟ گفتش که حرقت و دارکه، خونت آشتیش میزنم. لا ابقی علیک بها، کسی هم همرم از دم بسوزن، از بین برن. ان لم تبایع، اگر بیعت نکنی، گو این که دختر مصطفی هم تو اینجا آتیش بگیره. حرقت و دارک لا ابقی علیک بها ان لم تبایع و بنت المصطفی فیها. بعد میگه حالا ببین این چه عظمتی داشت این جناب عمر. این علی کسی بود که شجاعان در مقابلش چهار ستون بدنشون میلرزید. غیر این بزرگوار کسی اصلا مگه جرأت داشت به علی چنین چیزی بگه؟ ما کان غیر ابو حفصن یفوه بهی، غیر ابو حفص مرد این میدان نبود که این حرف رو وایس مستقیم تو روی علی بگه من این کارو میکنم. امام فارس عدنان و حامی ها، در مقابل شیر میدان ها کسی جرأتش مگه داشت؟ امکان نداشتم چیزی بگم. سلام علیکم. یعنی افتخارم میکنن خلاصه. حالا بعدیا دیگه دیدن خیلی مشکل داره که حالا اینو بعد بحثش رو توی بحث تاریخی بگیم، چون هر دو سرش مشکل داره. اصلا اومدن انکار کردن، گفتن چی چیز نبوده، این شیعه از خودش در اومده. بعدم گفتن اصلا اون وقتا خونه ها در نداشته، نه نه چی حرفای چرت و پرت اساسی که اصلا در نداشته. قرآن میفهمد که 2000 سال 3000 سال قبل یعقوب به بچه‌هاش میگه لا تدخلوا من باب واحد و تدخلوا من ابواب متفرقه. فقط زمان جاهلیت وقتی که از حج برمیگشتن از دیوار میآمدن، لیس البر ان تعتوا الوجوه بیوت من ابواب من ظهورها ولکن نل بر من التقا و تعتوا البيوت من ابوابها. در نداشته خونه از زهرا صد دل ابواب الا بابه چی بود؟ بگذاریم. این آقای ولی الله دهلوی با همه اون مسائل درونی که داشت، خدا حجت را تمام میکنه. تو اون جلد دو این شکلی میگه، میگه که من لقمان اون حکیم الهی رو در خواب دیدم، بعد به من این شکلی گفت. یه خدا حجت رو تمام میکنه. عجیبه که انسان حجت براش تمام بشه در ظلمت بمانه. گاهی وقتا خدا حجت رو اصلا تمام میکنه که این با سرعت به اون مقصدش که نهایت شقاوته برسه، اگه هم اهل سعادت برگرده. لقمان به من این شکلی گفت، تو کتابش هم منعکس کرده. اذا تمت الاسمه کانت افاعیلها کلها حقه. اسمت که به حد اعلا برسه، به اسمت کبرا، چون اسمت مراتب داره دیگه. پیامبرم معصومن، حضرت موسی هم معصومه و در دو سطح متفاوت. اگر اسمت به تمامیت برسد، همه افعال و کارهاش میشه حق. بعد اینا همه حرفای لقمانه به این آقا تو خواب. بعد ادامهش فرمود لقمان که لا اقول انها تطابق الحق، نمیگم که کارها و افعالش مطابق حق است، نه برو بالاتر، بل هی الحق به عینها، عین حق است، خود اون فعل حقه. بله باز برو بالاتر، این بل بهش اصطلاح میگن بل اضراب، یعنی بلکه یک چیزی فراتر از این. بل الحق امر ینعکس من تلک الافائیل، بلکه حق است که از فعل او منعکس میشه. یعنی میخوای ببینی حق چیه، ببینی چی گفت، چه کرد. کزو امن الشمس، چقدر لطیف گفته. بالاخره شاید نمیدیم آخر اون به همینا برگشته باشه اون آقا، گرچه خیلی خیانت کرد به اهل بیت. میگه اون صاحب ملکه نهایی عصمت، دارای عصمت کبرا، مثل خورشیده. حق مثل این شعاع خورشیده، نه اینکه حق او یک خورشیدی باشه این خودش رو منطبق بکنه از اون نشأت بگیره. حق از اون نشأت میگیره، حق از اون منتشی میشه، ناشی میشه. که از ضوء من الشمس، همونطور که نور از خورشید نشأت میگیره. و الیه اشار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حیث دعا لعلی، به همین مطلبی که من الان برای تو گفتم پیغمبر، اینا لقمان داره میگه، پیامبر اشاره کرد اون جایی که برای علی چنین دعایی فرمود که عرض کرد که اللهم ادر الحق حیث دار، خدایا حق را آنجا که علی هست جاری کن، یعنی حق در پی علی باشه. ولم یقل ادره حیث و دار الحق، پیغمبر نفهمود که علی رو جاری کن پشت سر حق، گفته حق رو پشت سر علی دائر مدار علی بشه. خیلی چیز عجیبیه، حق تابعشه نه او تابع حق، یعنی حق از او اخذ میشه، استنتاج میشه، فهمیده میشه. این نیستش که یه حقی باشه، دین باشه، این آقا خودشو بر اون دین تطبیق بده، اصلا خودش دینه. السلام علیک یا دین الله القویم و صراطه المستقیم. خود اون روایت رسول اکرم به همین اشاره میکنه که حضرت چی فرمودن؟ حضرت فرمودن علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور و معهو حیث و مادار. تا اینجاش حق با علی، علی با حقه. همین قسمت دوم هم که تحلیل کنیم همین فرمایش لقمان حکیمه که ما دو تا حق داریم. یکی مقصود از حق ذات الهیه، که ذات الهی اصلا معیت بردار نیست، اونجا مع وجود نداره، نه علی نه غیر علی. اما ذات الالهیه فحارت الانبیاء و الاولیاء فیها، ذالک بان الله هو الحق و انما یدعون من دونه هو الباطل. این اون ساحت حق، اون ساحت معیت بردانیست. اگر از حق به معنای ذات الهی آمدیم پایین میشه فعل الهی. فعل الهی همش حقه. ان الجنت حق و النار حق و سؤال منکرن و نکیر فی القبر حق و الموت حق و البعث حق. درجات موجوداته. خب درجات موجودات تابعیت بر اساس چیه؟ اونه که کدوم موجود اولین موجوده، دومی تابع اونه، اونی که از همه سعش بیشتره، اونی که از همه جلوه الهی توش بیشتره. اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر. بقیه فعل‌های خدا که همه حقاً تابع این شخصیه، شخص جسمانی نه، حقیقت نورانیه رسول اکرم که با امیرالمومنین هم متحده، همه حقایق تابع اینه. این که خیلی جالبم، بعضی از شعرا گفتن و قالوا علیون علا، گفتن که علی به چه مراتب بالایی راه یافت، اعتلا پیدا کرد، علو یافت. قلت لا فان العلا بعلی علا، نه علی بالا نرفت، علو با علی اعتلا یافت. علو مصادیق زیادی داشت، حضرت موسی، حضرت عیسی، هارون، کی 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 کی، و مفاهیم زیادی داره، کرامت، شجاعت، چه و چه و چه. یک کسی آمد که علو تا حالا این سطح از علو رو به خودش ندیده بود. این اون چیزیه که خدا بر مردم منت میذاره. حالا یکی یک جای رهبری شد، رئیس جمهوری شد، چی مثلا انتخابش میکنن، امثال اینا، این انتصاب الهیه. بعد وقتی که رئیس جمهور میشه میگه که چی، مردم ولی نعمت ما هستن، حقم هست بگه. حالا یا صادقانه میگه یا چخان میکنه دیگه. ولی قرآن میفهمد این ولی نعمت مردمه، این منت داره، مردم منت دارن بر کسی که انتخاب کردن، ولی او منت و خدا منت داره بر مردم. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. بعد این رو پیغمبر بیاد بگه منم دارم میمیرم، از اون طرفم این همه منافق هستن، تشتت افکار هست، یه عده زیادی تازه مسلمان هستن، هر رزبر تشخیص نمیدن هنوز، حتی نگه خودتون برین تصمیم بگیرین، اینم نگفته دیگه. خب این یعنی بیشعوره دیگه. این فرد بگه مصلحت در این است، اصلا مردم در حیرت تام رها کنه، نه خودش بگه کی، نه به مردم بگه چه کار کنین راجبش، که یه عده جمع بشن اونجا بگن سعد ابن عباده، یه دو نفر از راه برسن تق و تق و تق بگن نه بابا این خیلی نزدیکی به پیغمبر بوده، نذارین از خانوادش بره بیرون. و بعدم ملت رو با یه فضای اصلا خندداری بیندازن دنبال یه بیعتی، و بعدم بیعت انجام بشه، و بعدم هر کی مخالفت کرد با مشت آهنین بکوبن تو سرش. این نتیجه اون نوع حرف نزدن، بدونن چی میگن واقعا حد داره، چون با بزرگترین مقدسات توهین میکنه. الان زمین بود، حالا بس میخواستیم مختصر باشه، هم طول کشید هم این مسئله رو گفتم، چون بحث مهمیه. خیلی وقتا سوء استفاده میشه از این حواشی که اصلا شما بدانید ندانید اهمیت نداره. اصل محور کجاست؟ خب اسمش امیرالمومنین، اسم بچهش رو گذاشت عثمان، که چی، من سنی بودن حقه؟ با این میشه اثبات کرد؟ ولی چون فرد این پیش فرض رو نداره که ما اصل محور انتخاب خونمون، اصل محور انتخاب مسیرمون کدوم هاست، تو این شبهات جزئی گاهی وقتا عمدتاً هم نتونن جواب بدن، منفعل میشه، سست میشه. این که گفتم حالا مهم بود، گرچه یه مقدار بحث به حاشیه رفت، اینو باید خیلی دقت کردش. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.